العالمين، والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در شرح خطبه حمام یا خطبه متقین، حضرت مقدمه ای رو بیان فرمودند که در جلسه گذشته عرض کردیم و چرایی مقدمه رو بیان کردیم. بعد حضرت شروع می کنند در بیان اوصاف اهل تقوا، منتها یک جمله جامع و کاملی رو بیان می کنند که در واقع صفاتی که بعد میاد زیر مجموعه همین جمله است. می فرمایند فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در دنیا اهل فضائل هستند. کلمه فضیلت و فضل که در قرآن زیاد هم به کار رفته، ابن فارس در معجم مقاییس میگه هر نوع زیادتی در یک شیء رو، افزایش در یک چیز رو بهش فضل میگن. ولذا گاهی اوقات این افزایش، افزایش بیجا و بیهوده است، بهش تعبیر مازاد میکنین. توجه کردید فاضل آب، فاضل آب یعنی چی؟ چیزی مازاد، آب مازادی است که غیر قابل استفاده است. یه موقع نه، این افزایش، افزایش مطلوبی است، اون همون چیزی است که در اخلاق بهش فضیلت گفته میشه. ما تا در قرآن کریم این تعبیری که ما به کار میبریم، تکامل و تکامل انسان، کمال انسان، در آیات و روایات تعبیر رشد و زیادت ازش شده و همچنین فضله. یعنی اهل تقوا کسانی هستند در پی افزایش درونی خودشونن، در پی فضیلت، یعنی هر چیزی که اونها رو رشد میده، هر چیزی که اونها رو بالا میبره. یکی از اونها علمه، رب زدنی علما. یکی از اونها فقر الالله که امام سجاد بیان میکنن، رب زدنی الیک فقرن و فاقه، فقر منو به خودت زیاد کن، افزایش بده. اینها در واقع نکاتی است که اینجا بیان شده. هر چی هم در ذیل آمده همینه، بیان فضائل، یعنی بیان چیزهایی است که به انسان زیادتی و افزایش میده، افزایش درونی میده. که اگر همه رو در دو کلمه بخوام جمع کنیم، حضرت امیر در یکی از کلمات قصار بیان کردن که افزایش های بیرونی مثل مال، فرزند، اینها ربطی به رشد انسان نداره. افزایش درونی اسمش خیر هست و در واقع اسمش رشد هست و اون در دو چیزه، ان یکثر علمک و یعظم حلمک، علم انسان افزایش پیدا کنه، دو حلم یعنی ظرفیت او افزایش پیدا کنه. پس اهل تقوا در این نگاه کسانی هستند که در پی افزایش دانش و ظرفیت خودشونن. حالا مصادرش باید حضرت ذکر میکنن. عرض کردیم که در جلسه گذشته این تفسیر عمودی متن خیلی کم بهش توجه شده. چرا؟ حضرت اول این رو میگه بعد این رو میگه. حالا در پاراگراف اول خطبه حضرت چند چیز ظاهری رو بیان کردن، چند صفت و ویژگی که هم راحت میشه انجامش داد، از یک زاویه خیلی پیچیده و سخت نیست، و همین که ظاهری هست، مثل اینکه راجع به گفتار اهل منطق، پوشش اهل تقوا و راه رفتنشون، یکی هم استفاده از گوش و چشمشون، در واقع مدیریت پنج چیز رو در آغاز بیان کردن که اگر اینها رو انسان موفق بشه، سایر مدیریت ها که پیچیده تر هست رو موفق خواهد شد. خب اولین ویژگی این هست، منطق و همسواب. اهل تقوا وقتی حرف میزنن گفتارشون سواب با ساد، یعنی درسته، راسته. سوال، چرا ترمیون این همه فضیلت حضرت اول به زبان اشاره کرد؟ رازش چیه؟ کلید تحقق تمامی ابعاد تقوا، تقوای زبانه. دلیلش خطبه 176. حضرت میفهمد والله، قسم میخوره امامین، قسم به خدا، ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. قسم به خدا بنده ای را نمی بینم که تقوای او براش سود داشته باشه مگر اینکه زبانش رو کنترل کنه. یعنی اگر شما تقوای چشم، تقوای گوش، تقوای نمیده، هر نوع تقوایی رو در خودتون ایجاد کنید، تقوای زبان انسان نداشته باشه، اون مجموعه تقوا به درد نمیخوره. بی جهت می حضرت اول می فرد منطقه مستوا. و دوم این است، در نگاه امیرالمؤمنین تمام این در واقع چشم و گوش و زبان، اینها جداول و روزنه هایی است که ارتباط با قلب آدم داره. یعنی قلب رو مثل یه حوضچه‌ای تصور کنید که گوش و چشم و زبان جدول ها و جوی هایی است که آب رو به این چشمه، به این حوض میبره. اگه این جدول ها لایروبی نشه، آبهای متعفن و گندیده وارد اینجا میشه و قلب دچار مشکل میشه. این که فرمودن در شهر مراقب این دریچه ها باشید، چشم و گوش و زبان اینها، برای اینکه اینا تأثیر گذاره تو قلبن. دلیلش کلام از امیر که از پیامبر نقل فرمودن، حضرت میفهمند و لا یستقیم و ایمان و عبدن، ایمان کسی مستقیم نخواهد بود مگر اینکه قلبش مستقیم بشه. و لا یستقیم و قلب و حتی یستقیم لسان، قلب هم به استقامت نمیرسه مگه زبان به استقامت برسه. پس یه نقطه علت این که حضرت این واج این وصف رو در آغاز آوردن برای دو جهت بود که جهتشو عرض کردیم. لذا یکی از مدیریت‌های مهم و اهل تقوا که از زبانش شروع بکنن، این گفتاری که من میخوام بگم چه بگویم و چگونه بگویم و چرا بگویم، از مجموعه روایات به دست میاد که گفتار جزی از کردار انسانه، نه قسیم کردار، و این خودش مهم میشه. دوم اینی که گفتار دو حیث داره. حیث اولش قالب گفتاری است. شما ممکنه یک مطلب خوبی رو بگید اما قالبش که قالب بدی باشه، به طرف بفرما بشین به تمر یک محتواست اما قالبش بدجوره، یکیش مؤدبه یکیش غیر مؤدب. خدا به حضرت موسی گفت برو پیش فرعون و قول له قولا لینا. قالب گفتار جز به همین منطقه و مستوابه. یعنی اهل در واقع تقوا توجه به قالب گفتاریشون دارن. دوم محتوایی است که توی این قالب میخواد ریخته بشه. این چی باشه؟ اینم امیرالمومنین بیان فرمودن در یکی از خطبه‌هاشون که فرق مؤمن و منافق در اینجاست. منافق هر چی به زبونش میاد میگه، بعد میگه حالا چی شد، چی گفتیم، چی نگفتیم. اما مؤمن وقتی میخواد این زبان رو باز کنه، یتدبر و فی نفسه، اول فکر میکنه این حرفی که میخوام بزنم مفیده، امکان خیرم، اگر خیر ابداه و آشکار میکنه میگه، و امکان شرم اگه شر هست اخفا و وارا و میپوشونه و نمیگه. خب ببینید همین یک کلمه چقدر تأثیر گذار در بهبود روابط اجتماعی، سیاسی، درون خانواده، اینا هست. هم یک کلمه تقوا یعنی همین دیگه. تقوا به یقه و تسبیح و دندن پیش ها اینا نیست. یک مقاله میخونم تو روزنامه، آقای نوشته بود دوران تقوا گذشته، این روشن فکرها دوران نمیدونم فضائل دیگر انسانی مطلعه. خب نمیفهمه تقوا یعنی چی. اول تقوا همینه، به این زیبایی بیان شده. انسان حرف میخواد بزنه، بسنجه حرف بزنه، دامنه و شعاع گفتارش رو مورد توجه قرار بده. یه حرف خوبه، در این حال ممکن حرف خیلی خوبم باشه، ولی الان جاش نیست، اینجا جاش نیست، این مخاطب مخاطبش نیست. پس انسان تقوا اولین نکته که باید روش حساس باشه این است که زبانش رو به درستی و به صواب به تعبیر امیرالمؤمنین مدیریت میکنه. با این زبان دلها شکسته میشه، آبروها ریخته میشه. این که بعضی عرفا سنگ زیر زبانشون گذاشتن روزه سکوت میگرفتن، از اینا رو دیدن ترسیدن. ولی اگر هم توجه میشد که همین زبان که آبرو میریزه، خونها میریزه، جنایت ها باش اتفاق میفته و بیشترین عذریست که در روایت داریم عذاب میشه، همین زبان کار کرده بسیار مثبتی داره. این اگر زبان نباشه هدایتی نخواهد بود. اگر زبان نباشه شما دل کسی رو نمیتوانی شاد کنی. اگر زبان نباشه پس زبان کارکردهای بسیار مثبتی داره. سنگ هم نباید زیرش گذاشت، روزه سکوت هم نباید گرفت. چرا؟ بلکه باید مدیریت کرد کارکردهای منفی زبان رو کنترل کرد و کارکردهای مثبتش رو چیکار کرد؟ فعال کرد. این اولین هست که 10 دقیقه ما تمام شد دیگه. جلسه بعد ملبس و همال اقتصاد، پوشش اهل تقوا، میانه روی و اقتصاده که انشالله جلسه آینده امیدواریم خداوند